جان. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سازمان ملل متحد انفجار بیروت را محکوم کرد. حامد کرزای پس از دیدار با سناتورهای آمریکایی آزادی 88 زندانی بگرام را به تعویق انداخت. آمریکا از تصمیمش برای آزادی 3 شهروند چینی از زندان گوانتانامو دفاع کرد. شورای امنیت سازمان ملل انفجار در جنوب بیروت را که روز پنجشنبه به کشته شدن 6 تن انجامید محکوم کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل نیز با محکوم کردن این انفجار آن را موجب نگرانی عمیق نسبت به تشدید خشونت‌های دانست که لبنان در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده است. به گفته وزارت کشور لبنان، انفجار عصر پنجشنبه در جنوب بیروت به احتمال زیاد ناشی از خودروی بمب‌گذاری شده به رانندگی فردی انتحاری بوده است. جنوب بیروت منطقه تحت کنترل گروه حزب الله لبنان است، اما این گروه اعلام کرده که در این انفجار هیچ یک از اعضایش هدف قرار نگرفتند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش‌ها خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه پس از دیدار با چند سناتور آمریکایی دستور داد آزادی 88 تن از زندانیان بگرام را به تعویق بیاندازند. این 88 نفر جزو 650 نفری هستند که هفته گذشته اعلام شد به دلیل در دست نبودن شواهد کافی مبنی بر فعالیت‌های تروریستیشان باید از زندان بگرام آزاد شوند. با این حال چند سناتور آمریکایی از دولت افغانستان خواسته بودند 88 تن از این زندانیان که به گفته این سناتورها تهدید امنیتی محسوب می شوند آزاد نشوند. در واکنش به انتقادهای چین، دولت آمریکا از تصمیمش برای آزادی 3 زندانی چینی از بازداشتگاه گوانتانامو دفاع کرد. ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت که حکم آزادی 17 آیغور چینی از زندان گوانتانامو را یک دادگاه فدرال در سال 2008 میلادی صادر کرده بود و این 3 نفر آخرین افراد این گروه هستند. پیش از این وزیر خارجه چین این افراد را تروریست خوانده و از تصمیم آمریکا به شدت انتقاد کرده بود. اکثر آیغورهایی که به زندان گوانتانامو منتقل شده بودند، بازداشتشان در سال 2001 در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان صورت گرفته بود. پلیس هند اعلام کرد دختر 16 ساله‌ای که مورد تجاوز گروهی قرار گرفته بود خودکشی نکرده، بلکه به دست متجاوزان کشته شده است. این دختر نوجوان که در ماه اکتبر یعنی 2 ماه پیش مورد تجاوز دست جمعی قرار گرفت، چند روز پیش در بیمارستانی در کلکته درگذشت. علت مرگ او ابتدا خودسوزی اعلام شد، اما پلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که این دختر به دست متجاوزان به آتش کشیده شده است. مرگ این دختر اعتراض‌های گسترده‌ای را در کلکته برانگیخته است. اجساد 2 شهروند خارجی که به ضرب گلوله کشته شده بودند روز پنجشنبه در غرب لیبی کشف شد. به گفته مقام‌های لیبیایی یکی از این 2 مردی انگلیسی و دیگری زنی نیوزیلندی بوده است و اجسادشان در نزدیکی تأسیسات نفت و گاز در غرب کشور کشف شده است. شهروندان خارجی پیش از این نیز هدف حملاتی در لیبی قرار گرفتند. از جمله ماه گذشته یک معلم آمریکایی در این کشور کشته شد و بنابر گزارش‌ها 2 بازیکن بسکتبال آمریکا نیز در شهر بنغازی از سوی نیروهای نظامی لیبی بازداشت شدند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای تسریع مذاکرات روند صلح دیروز وارد اسرائیل شد، قرار است امروز در رام الله با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، انفجار روز پنجشنبه در جنوب بیروت به کشته شدن 6 تن و زخمی شدن دست کم 60 نفر منجر شد. در همین رابطه همکارم رویا کریمی مجد گفتگوی داشته با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت و در مورد جزئیات بیشتر این خبر پرسیده.
انفجار ساعت 14 دقیقه به وقت محلی بیروت رخ داد در منطقه زاهیه یا همون حومه جنوبی بیروت. نزدیک بود محل انفجار به یکی از مربع‌های امنیتی حزب‌الله در منطقه زاهیه با وجود تدابیر شاید امنیتی در این منطقه و وجود ایستای بازرسی ارتش این انفجار روی داده. آخرین آمار از کشته شدن 6 نفر حکایت میکنه و زخمی شدن بیش از 60 نفر. اینطور که گزارش شده 3 نفر از کشته شدگان زن هستند. به علاوه این نیروهای امنیتی و همچنین وزیر کشور لبنان این احتمال دادن که انفجار انتحاری بوده باشه، چرا که اولا در منطقه جای پارک کردن خودرو وجود نداره و در وسط خیابون بوده که انفجار رخ داده. دوم، بقایای جسد 1 نفر در خودرو پیدا شده که میگن احتمالاً عامل انتحاری بوده.
آقای جزائری، آیا مشخص شده که چه گروهی عامل این حمله بودن؟
هنوز عامل انفجار مشخص نشده به طور دقیق و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار رو بر عهده نگرفته، اما چند مورد وجود داره. یکی این که منابع رسانه‌ای لبنان به نقل از منابع امنیتی و ارتش خبر دادن که از 10 روز پیش مشخصات خودرویی که در اون بمب کار گذاشته شده بوده توسط فرمانده ارتش به واحدها ابلاغ شده و گفته شده بود که احتمالاً این خودرو قرار است بمب‌گذاری بشه. این یکی از سرنخ‌هایی هست که میتونه به عامل انفجار برسونه نیروهای امنیتی رو. دوم، اینکه دستگیری‌های صورت گرفت در منطقه ترابلس در یکی از مجتمع‌هایی که سوری‌ها در اون سکونت دارن و 13 نفر بازداشت شدن، 13 نفری که گفته میشه با گروه‌های مسلح در ارتباط بودن و به نظر میرسه این هم ارتباط داشته باشه با انفجار. سوم، خبرگزاری یونایتد پرس به نقل از منابعی در القاعده در اردن گفته که دولت اسلامی عراق و شام و همچنین گروه النصره که در سوریه در حال نبرد هستند اعلام کردن که رسما میخوان وارد جنگ مسلحانه در لبنان بشن، دست به عملیات بزنن و این عملیات خودشون رو در لبنان تا زمان خروج حزب الله لبنان از سوریه ادامه خواهند داد.
واکنش ها به این انفجار چی بوده؟
واکنش ها گسترده بوده و عمدتاً در پی محکومیت بودند. هم رئیس جمهور لبنان آقای میشل سلیمان در بیانیه‌ای که داده محکوم کرده انفجار و گفته دستی که در زاهیه دست به این انفجار زده همون دستی است که در سایر مناطق لبنان دست به جنایت میزنه. هم آقای نجیب میقاتی نخست وزیر مستعفی لبنان محکوم کرده و گفته که این آتش یک زمینه داره در لبنان و اون اختلافات میان گروه‌های لبنانی هست و اگر بخوایم دامنه این آتش گسترده نشه باید لبنانی‌ها به اختلافات خودشون پایان بدن. معاون دبیر کل حزب الله هم در گفتگو با شبکه المنار شیخ نعیم قاسم خواستار اون شده که لبنانی‌ها اختلافات خودشون کنار بگذارن و دولت وحدت ملی تشکیل بدن، چرا که لبنان بیش از 1 ساله که دولت نداره. در مقابل گروه 14 مارس و به طور مشخص شخص آقای فؤاد سنیوره دبیر کل این گروه محکوم کرده و گفته این انفجار کار تکفیری ها بوده. سعد حریری هم محکوم کرده و گفته البته برای اینکه زمینه این انفجارها پیش نیاد باید حزب الله از سوریه خارج بشه.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت. اما سازمان هواشناسی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که از جمعه 13 دی ماه حداقل دمای 24 استان ایران به زیر صفر میرسد. آخرین خبرها از موج سرمای بی سابقه در ایران در گزارشی از محمد زرقامی.
خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از احمد وظیفه مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از ادامه بارش برف تا هفته آینده خبر داده و افزوده که از روز جمعه 13 دی ماه حداقل دمای 24 استان کشور به زیر صفر می رود. به گفته آقای وظیفه روز جمعه استانهای چهارمحال و بختیاری با 14 درجه زیر صفر، زنجان با 10 درجه زیر صفر، آذربایجان غربی و شرقی و کهگیلویه و بویراحمد با 9 درجه زیر صفر و اردبیل با 7 درجه سردترین استانهای کشور خواهند بود و هوای استان تهران هم به حداقل 4 درجه زیر صفر خواهد رسید. در این حال حسین درخشان سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر روز جمعه خبرگزاری فارس گفت که از 10 دی ماه 14 استان آذربایجان غربی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، فارس، قم، لرستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، مرکزی و همدان دچار برف و کولاک شدند. آقای درخشان افزوده که در 3 روز گذشته امدادگران 4200 نفر را که در این 14 استان در نقاط برفی گیر افتاده بودند نجات دادند. به گفته این مقام سازمان امداد و نجات هلال احمر، در مناطق صعب العبور این 14 استان 953 دستگاه خودرو به کمک تجهیزات امدادی از برف بیرون کشیده شدند و 536 تن در این استانها در مساجد و مدارس بین راهی اسکان داده شدند. سرما در حالی شمار بالایی از استانهای ایران را فرا گرفته که مسئولان در ایران از کمبود گاز خبر دادند. سخنگوی شرکت ملی گاز ایران 11 دی ماه از افزایش گاز مصرفی خانگی خبر داد و افزود که به همین دلیل گاز جایگاه‌های CNG قطع شده است. قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم 6 دی ماه اعلام کرد که کشور با کمبود گاز مواجه است و ضمناً تأکید کرد که مصرف گاز در ایران گسترش وسیعی داشته است.
یک دختر ایرانی مقیم آمریکا 5 ماه بعد از ازدواج و پس از آنکه مورد ضرب و جرح همسر ایرانیش قرار گرفت، دچار مرگ مغزی شد و درگذشت. پیکر ساناز نظامی روز 27 آذر ماه بعد از اهدای اعضای حیات بخشش به بیماران نیازمند در آمریکا به خاک سپرده شد. سمیرا قرائی و جزئیات بیشتر این گزارش.
پرستاری در یکی از بیمارستان‌های میشیگان خم می‌شود و پیشانی بیمارش را می‌بوسد. همان چیزی که مادر بیمار هزاران هزار کیلومتر آنسوتر در خاک تهران از طریق تماسی اینترنتی از او خواسته. پدر و مادر از طریق اسکایپ با دختر به کما رفته‌شان خداحافظی می‌کنند. ساناز نظامی دختر 27 ساله‌ای بود که روز 18 آذر و در پی مرگ مغزی به کما رفت. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ساناز نظامی پس از زد و خوردی که با همسرش نیما نصیری داشته دچار مرگ مغزی شده است. خانواده نظامی که مقیم تهران هستند به دلیل پروسه طولانی گرفتن ویزا نتوانستند به موقع خود را به دخترشان برسانند و به همین خاطر تمام اقوام در اتاق پذیرایی خانواده نظامی در تهران جمع شدند تا از طریق اینترنت و نرم افزار اسکایپ با او خداحافظی کنند. خانواده نظامی از پرستار پرسیدند که آیا از مرگ دخترشان مطمئن است. پرستار نیز در جواب میگوید که مغز دخترشان به شدت آسیب دیده و خونی در مغز او جریان ندارد و برگشتی برای او نیست. خانواده نظامی نیز کیلومترها آنسوتر حرفای پرستار را باور کرده و به او اعتماد میکنند و اجازه میدهند تا اعضای بدن دخترشان به دیگران پیوند زده شود. قلب، کلیه، ریه، ششها، کبد و کلیه اندام حیات بخش ساناز نظامی به 7 بیمار آمریکایی در 5 ایالت مختلف اهدا می شود. اما داستان آشنایی ساناز نظامی و همسرش نیما نصیری که در حال حاضر به جرم قتل غیر عمد متهم است به چند ماه پیش باز می گردد. بر اساس گفته های سارا نظامی که خواهر خانم نظامی است، این دو از طریق اینترنت با هم آشنا شدند و همدیگر را در ترکیه ملاقات کردند. ساناز و نیما در مرداد ماه سال جاری در ترکیه ازدواج می کنند و به لس آنجلس، شهری که نیما در آن به دنیا آمده و بزرگ شده می روند. اما ساناز قصد ادامه تحصیل داشته و می خواسته در دانشگاهی در میشیگان در رشته دکترای مهندسی محیط زیست ادامه تحصیل دهد. به همین خاطر 2 ماه بعد ساناز و نیما به شهر دالر بی در نزدیکی دانشگاه مورد نظر ساناز نقل مکان می کنند و قرار می شود تا بعد از تعطیلات کریسمس و ژانویه ساناز درس خود را شروع کند. سارا نظامی، خواهر ساناز نظامی، می گوید که روز 17 آذر، یعنی 1 روز پیش از مرگ مغزی ساناز، با او صحبت می کرده که از او می پرسد آیا حالش خوب است و ساناز هم در پاسخ می گوید که خوب است و مشکلی ندارد. اما فردای آن روز با ضربه های عمیق در سرش به بیمارستان می رود و همان روز دچار مرگ مغزی می شود. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس در حال حاضر نیما نصیری همسر ساناز را به جرم قتل غیر عمد بازداشت کردند. این خبر نحوه مرگ ساناز و تماس اسکایپی خانواده اش در آخرین ساعات نفس کشیدن دخترشان و در نهایت اهدای اعضای بدن ساناز در رسانه‌های آمریکایی بازتاب فراوانی داشته و افراد زیادی در بخش نظرات خبرگزاری ها با خانواده نظامی همدردی کردند. ساناز نظامی روز 27 آذر ماه و در 1 مراسم اسلامی و در بین افرادی که بیشترشان پرستاران بیمارستان بودند در آمریکا به خاک سپرده شد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، تو هم با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم.